سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی اول آخرین خبرها. بر اساس گزارش ها، گفتگوهای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول روز گذشته پس از سه روز بی نتیجه پایان یافت. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که با وجود میانجیگری مقام های ترکیه، دو طرف تا پایان روز گذشته به توافق دست نیافتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه گفت گفتگوها همچنان ادامه دارد، اما افزود تا پیش از پایان نشست نمیتوان درباره نتایج آن پیش بینی کرد. مجاهد تاکید کرد که تنها راه حل تنش اخیر با پاکستان، گفتگو درک متقابل است. بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که کمیته بین المللی صلیب سرخ جسد یکی دیگر از گروگانهای اسرائیلی را از غزه به اردوی این کشور تحویل داده است. در بیانیه دفتر صدر اعظم اسرائیل آمده است که در صورت تایید هویت این جسد، شمار گروگانهای کشته شده اسرائیلی در غزه به 12 تن خواهد رسید. گروه حماس که در حمله ماه اکتبر 2023 حدود 250 نفر را گروگان گرفته بود، میگوید به دلیل ویرانی گسترده در غزه بر اثر حملات اسرائیل، یافتن باقی گروگانها دشوار شده است. اما سخنگوی اردوی اسرائیل روز یکشنبه گفت که حماس میداند اجساد گروگانهای باقی مانده در کجا هستند. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز در نخستین دیدار خود با صدر اعظم جدید ژاپن سانا تاکایچی گفت واشنگتن و توکیو در قوی ترین سطح متحد هستند. ترامپ که در آغاز سفر آسیایی خود وارد توکیو شده، در دیدار با تاکایچی در اقامتگاه صدر اعظم گفت افتخار میکند در نخستین روزهای کاری یکی از بزرگترین صدر اعظمان ژاپن را ملاقات میکند. تاکایچی هم با تاکید بر پیوند دو کشور گفت میخواهد عصر طلایی تازه در اتحاد ژاپن و آمریکا ایجاد کند. این دیدار در حال انجام میشود که ترامپ در تلاش است پیش از گفتگو با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، درباره توافق تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان موضع واشنگتن را تقویت کند. و ترکیه قرارداد به ارزش نزدیک 11 میلیارد دلار با بریتانیا امضا کرده تا 20 جت یورو فایتر تایفون خریداری کند. این توافق در دیدار صدر اعظم بریتانیا کیر استارمر با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز در انقره انجام شد و بخش از همکاری‌های تازه دفاعی میان دو کشور است. وزارت دفاع ترکیه گفته که می‌خواهد 24 جت دیگر را نیز از عمان و قطر خریداری کند. کارشناسان می‌گویند قیمت این معامله بسیار بلند و غیر عادی است. ترکیه می‌خواهد با این خرید نیروی هوایی خود را نوسازی کند و فاصله اش را با رقیبان منطقه‌ای مانند اسرائیل کاهش دهد. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه، در میانه تنش با پاکستان، طالبان و ایران همکاری مرزی خود را گسترش میدهند. جزئیات تا لحظات دیگر. در جهان، شرکت نفت روسی لوکایل دارایی‌های خارجی خود را پس از تحریم‌های آمریکا می‌فروشد. و همچنان قصه جوان را می‌شنوین که اکاردیون آموخت و حال هزاران هوادار دارد.
در شهر لندن کنسرت دادم تقریبا 2-3 سال پیش بود، بخاطر سالگرد احمد جان، و ما مثلا سال گذشته در روتردام در هلند تجلیل کردیم.
همراه آزادی باشین.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌ها، گفتگوهای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول پس از سه روز بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده که طالبان درخواست اصلی اسلام آباد مبنی بر اقدام مشخص علیه پناهگاهی گروه‌های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان را نپذیرفته و از ارائه تضمین کتبی خودداری کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که طالبان آنچه اسلام آباد خواستای مشروع می‌خواند رد کردند و پاکستان نیز موضع خود را نرم نکرده. اسلام آباد تاکید دارد که هر گونه همکاری با حکومت طالبان مشروط و اقدام کابل علیه تحریک طالبان پاکستان، شورشان بلوچ و سایر گروه‌های مسلح است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز گفت گفتگوها ادامه دارد اما پیش از پایان نشست نمیتوان درباره نتایج آن پیش بینی کرد. او تاکید کرد که تنها راه حل تنش‌های اخیر گفتگو و درک متقابل است. این مذاکرات در حال برگزار شد که در هفته گذشته خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود در صورت شکست گفتگوها جنگ آشکار میان دو کشور آغاز خواهد شد. چند پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 روابط دو کشور پرتنش شد. پاکستان طالبان را به پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم می کند در حالی که طالبان افغان این اتهام را رد کرده و از اسلام آباد می خواهند اختلافات را از طریق گفتگو حل کند. وزارت دفاع طالبان به تاریخ 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیر نظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. پس از آن درگیری های سنگین وقفه‌ای در امتداد خط دیورند میان دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواندند و هر دو طرف ادعای رساندن تلفات سنگین به یکدیگرشان را کردند. درگیری های مرزی اخیر میان دو طرف که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت باعث بسته شدن تمامی گذرگاه های تجاری در امتداد خط دیورند برای بیش از دو هفته شده که خسارات سنگین به تاجران افغان وارد کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در میان تنش با پاکستان، حال مقام‌های طالبان و ایران از گسترش همکاری‌های مرزی سخن می‌زنند. اما این همکاری‌ها چه معنایی دارد؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که پاکستان با طالبان بر سر کنترل گذرگاه‌های مرزی و چگونگی مقابله با فعالیت گروه‌های شورشی اختلاف دارد و دو طرف مذاکرات سه روزه در این مورد در ترکیه برگزار کردند، ایران و حکومت طالبان در تلاشند تا روابط مرزی و تجاری خود را گسترش دهند. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران و نورالله نوری، وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان، روز دوشنبه 27 اکتبر در یک نشست مشترک در کابل درباره گسترش همکاری‌ها و مدیریت سرحدات گفتگو کردند. سفارت ایران در کابل در صفحه ایکس خود نوشته است که در این نشست آنان بر برگزاری منظم دیدارهای سطح بالا برای رسیدگی به مسائل مرزی توافق کردند و مرز ایران و افغانستان را مرز دوستی و برادری خواندند. در ادامه آمده که در این نشست همچنین بر مبارزه جدی با عبور و مرور غیرقانونی، قاچاق انسان و مواد مخدر در امتداد مرز مشترک تاکید شد. به گفته سفارت ایران در این گفتگوها تصمیم گرفته شد که پروژه نوسازی و نصب علائم مرزی که 7 سال پیش متوقف شده بود دوباره سر گرفته شود. بر اساس معلومات سفارت ایران در کابل، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران در رأس هیئت یکشنبه 26 اکتبر به کابل آمده است. این در حال است که علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل در گفتگو با شهرارا، رسانه ایرانی که 3 روز قبل نشر شد، گفته که ایران قصد دارد بخشی از کالاهایی را که پیشتر از مناطق دیگر وارد می‌کرد از افغانستان وارد کند. پیشتر سید محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در سفرش به کابل در تاریخ 17 سپتامبر با مقام‌های طالبان درباره افزایش حجم تجارت و رفع موانع گمرکی و مرزی گفتگو کرده است. او پس از دیدار با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، و عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعلام کرد که حجم تجارت میان دو کشور اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. همزمان عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، یک شنبه 26 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که محمد ابراهیم صدر، معین ارشد امور امنیتی این وزارت، برای شرکت در 4th نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی به ایران سفر کرده است. بانک ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما با آنان روابط نزدیک اقتصادی و دیپلماتیک دارد. این در حال است که اخیراً اختلافات پاکستان با طالبان بر سر کنترل گذرگاه‌های مرزی و مقابله با فعالیت گروه‌های شورشی افزایش یافته که منجر به درگیری‌ها شد و پس از برقراری آتش بس مذاکرات سه روزه میان هیئت‌های دو طرف در استانبول برگزار شد. با وجود توافق بر سر آتش بس پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند، تمامی گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان از 16 روز به این سو بسته باقی ماندند. وزارت خارجه پاکستان به تازگی گفته که تا زمان رفع نگرانی‌های امنیتی تمامی گذرگاه‌ها با افغانستان مسدود خواهند ماند. پیش از این بخش بزرگی از تجارت افغانستان به ویژه واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات زراعتی از طریق گذرگاه‌های پاکستان انجام می‌شد. و حالا بسته بودن گذرگاه‌ها باعث ضرر تاجران و اختلال در بازارها شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حال در این مورد بشنویم که داره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان بدون اسناد قانونی خبر داده. اما پشت این آمار داستانهای تلخ انسانهای پنهان است که در جستجوی زندگی بهتر سر از بازداشتگاه ها در آوردن. خانواده هایشان چه میگویند و وضعیت بازداشت شدگان چگونه است؟ بیشتر در این گزارش.
ما در استانبول زندگی میکنیم، در ترکیه با چیکار کار یک پلیسا گرفته.
این بانو یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پسر کاکاش حدود 10 روز قبل از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به کمپ‌های مهاجران انتقال داده شده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش از راه قاچاق برای کار به ترکیه آمده بود و اسناد قانونی اقامت را نداشت.
بچه کاکای ما یک نیم هفتهش پلیس ها گرفته و به خاطر کارگری آمده بود، اسناد هم نداشت. فامیلشان پریشان است. در کابل ما در اینجا در کم بردیش جوالش نداریم، ما پریشان استیم.
اما شماری از افرادی که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و پس از مدت زندانی شدن در کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند، حکایت های سختی های مهاجرت و پس از بازداشت در کمپ ها را دارند. محب یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما از به خاطر کارگری به ایران رفتم و از ایران بعد از راه قاچاق به ترکیه رفتم. مدت 8 ماه در ترکیه و سپری کردم که بعد از پلیس افتادم و بازداشت شدم. بعد مرا به کمپ انتقال دادن که بسیار روزای دشوار سپری کردم. مهاجرین بسیار در حالت دشوار بودن. امریکا مرا کمپ 60 ماه گرفت و مرا دیپورت کرد. حالا من بیکار هستم.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که به تازگی اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی از آغاز سال جاری تا 16 اکتبر سال روان در سراسر آن کشور خبر داده است و گفته این اداره در مجموع بیش از 122,000 مهاجر فاقد اسناد در سراسر این کشور بازداشت شدند که افغانها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می دهند. و اساس معلومات این اداره که تحت نظارت وزارت داخلی ترکیه فعالیت می کند، سایر بازداشت شدگان شامل شهروندان ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن هستند. مقامات اداره مهاجرت ترکیه گفتند که این بازداشت ها بخش از سیاست گسترده حکومت ترکیه برای تنظیم ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است و در شهرهای متعدد در سراسر این کشور انجام شده است. خبر بازداشت افغان ها در ترکیه در حال منتشر می شود که به تازگی گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. آنان زمان جان باختند که قایق بادی آنها روز جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. گارد ساحلی ترکیه افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتند. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد و او مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا و شمار می روند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM، از آغاز سال تا کنون نزدیک به 1400 مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختند. ترکیه که در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم اکنون میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستانند. بازداشت افغانها در ترکیه در حال شدت گرفته است که ماهای اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها را شدت بخشیده است و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می شوند. بیشتر افغانها که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردند، می گویند که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات متعدد از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از ولادیمیر پوتین گفت که رئیس جمهور روسیه باید به جنگ اوکراین پایان دهد، نه اینکه موشک‌های هسته‌ای آزمایش کند. او امروز افزود ایالات متحده یک تحت البحری هسته‌ای در نزدیکی سواحل روسیه مستقر کرده و ضرورت ندارد موشک‌های با برد هزاران کیلومتر پرتاب کند. پوتین روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه موشک کروز هسته‌ای بوروسنیک را با موفقیت آزمایش کردم. سلاح با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای که به گفته مسکو قادر است هر سپر دفاعی را در نورده. با گزارش رویترز، روسیه میخواهد به زودی موشک را در نیروهایش مستقر کنند. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در مسیر پرواز از مالزی گفت اونها میدانند ما بهترین تحت البحری هسته‌ای جهان را درست کنار سواحلشان داریم، پس نیاز نیست موشکهایمان را تا 8000 مایل پرتاب کنیم. او همچنین گفت پوتین به جای این نمایش‌های موشکی باید جنگ را تمام کند که قرار بود یک هفته تمام شود، اما اکنون وارد سال چهارم شده است. ترامپ تأکید کرد که پایان دادن به جنگ اوکراین هدف اصلی اوست، اما به گفته او یافتن صلح در آنجا از برقراری آتش بس در غزه یا پایان درگیری میان هند و پاکستان دشوارتر بوده. از زمان معرفی موشک بوروسنیک در سال 2018 پوتین آن را پاسخ به خروج یک جانبه واشنگتن از پیمان 1972 ضد موشک‌های بالستیک و گسترش ناتو عنوان کرده. ترامپ در ادامه گفت ما همواره موشک‌های خود را آزمایش میکنیم، نه آنها با ما شوخی دارند نه ما با آنها. بر اساس گزارش رویترز از واشنگتن، حکومت ترامپ بسته ای از تحریم‌های جدید آماده کرده تا در صورت ادامه جنگ از سوی مسکو بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه را هدف بگیره.
بیشتر از خبر.
لوکویل، شرکت نفتی بزرگ روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا به دلیل جنگ اوکراین، دارایی‌های خارجی خود را خواهد فروخت. این تصمیم در پیان اعلام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز 30 میزان نخستین بسته تحریمی بزرگ خود علیه روسیه را اعمال کرد که دو شرکت بزرگ نفتی این کشور، لوکویل و روسنفت، را هدف قرار داد. آقای ترامپ گفته بود از این که مسکو حملات خود را متوقف نکرده ناامید شده و اقدام علیه این دو شرکت را تحریم های عظیم خواند. او در این حال ابراز امیدواری کرد این تحریم ها طولانی نشود و جنگ اوکراین به زودی به پایان برسد. لوک اویل در بیانیه گفت با توجه به اعمال محدودیت ها علیه شرکت و شرکت های تابعه آن، از سوی برخی کشورها شرکت قصد خود را برای فروش دارایی های بین المللی اش اعلام می کند. در این بیانیه آمده که فرایند مزایده برای فروش دارایی ها آغاز شده است. پس از مجموعه از تلاش های دیپلماتیک در سال جاری و دیدار رئیس های جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا، تلاش ها برای پایان دادن به جنگ بار دیگر متوقف شده و نشانه ای از پیشرفت دیده نمی شود. کمی پیش از اعمال این تحریم ها، ترامپ دیدار برنامه ریزی شده دوم خود با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را لغو کرد. پوتین گفت این تحریم ها جدی استند، اما برای نابود کردن اقتصاد روسیه که قبلا هم زیر فشار تحریم های متعدد بین المللی قرار داشت کافی نیستند. تحریم های جدید تمام دارایی های روسنفت و لوک اویل در خاک آمریکا را مسدود و شرکت های آمریکایی را از هر گونه همکاری تجاری با آنها منع می کند. این دو شرکت که 55% از تولید نفت روسیه را در اختیار دارند، همچنین در فهرست اشخاص و نهادهای تحریم شده وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. فهرستی که بسیاری از کشورها آن را دنبال می کنند و در دنیای تجارت به شدت از آن هراس دارند. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هفته گذشته با اشاره به ادامه جنگ اوکراین گفت حال زمان توقف کشتار و برقراری آتش بس فوری است. تا زمانی که پوتین به جنگ بی‌معنا پایان ندهد، وزارت خزانه داری منابع مالی دولت روسیه را هدف قرار خواهد داد. و همچنین افزود واشنگتن برای حمایت از تلاش‌های رئیس جمهور ایالات متحده جهت پایان دادن به جنگ آماده اعمال تحریم‌های بیشتر است. واشنگتن به شرکت‌هایی که با این نهادهای روسی همکاری می‌کنند یک ماه مهلت داده است تا روابط خود را قطع کنند. در غیر این صورت با تحریم‌های ثانویه روبرو خواهند شد، تحریم‌هایی که دسترسی آنها به بانک‌ها، معامله‌گران، شرکت‌های حمل و نقل و بیمه‌گران آمریکایی را قطع می‌کند.
بیشتر از خبر،
موج تازه اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد، اما این بار حتی کودکان هم در امان نماندند. بعضی از اونها میگن جدایی از خانواده برشان کابوس واقعی بوده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ما به ایران ماندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش.
آریان نوجوانی که خانوادهش در پاکستان مانده و خودش در اوایل ماه اکتبر به افغانستان اخراج شده است. آریان 17 ساله باشنده اصلی ولایت فراست. او روز پنجشنبه 23 اکتبر داستان خود را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجی کم. چهار شب در آجی کم بودیم و ما را از طریق دورخم دیپورت کرد. خانه خیشای ما رفتم، به یک مدت خانه خیشای ما هستم. همیجا قیمت هر ویزه تقریبا 1200 دلار است و ما اونقدر توانایی ندارم که ویزه بگیرم بیایم و فامیل مام جانش در خطر است که بیاک اونونا کابل.
منیسا کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی نیستید میکند که در کنار بزرگسالان کودکان زیر 18 سال نیز از پاکستان اخراج میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
بله، چون این موارد بسیار زیاد است. از زمانی که روند اخراج آغاز شده، وقت پلیس کودکان را بازداشت می کند، اصلا توجه نمی کند که خانواده ایشان کجاست، پدر و مادرشان کجا هستند. قبلا هم کودکان را اخراج کردند و اکنون نیز این روند ادامه دارد. مردم را از کوچه ها می گیرند و اخراج می کنند.
اما این تنها پاکستان نیست. از ایران نیز نوجوانان و کودکان بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگردانده شدند. حفیظ الله شان باشنده ولایت بادغیس میگوید که در این ولایت نیز شماری از کودکانی که از ایران اخراج شدند اکنون در خانه اقارب نزدیکشان زندگی میکنند، در حالی که خانواده هایشان هنوز در آن کشور ماندند.
متاسفانه در نواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را از کشورشان اخراج کردند که در همین زمینه یک سری اطفال هم هست، خانواده و قوم قریب دارند، ولی از اقارب اصلیشان که مانند پدر و مادرشان باشه بعد اینا متاسفانه جدا گشتن و اکنون در افغانستان در یک بسرنوشتی به سر میبرند.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده میشود. دکتر محب الاسقم یکی از آگاهان امور تربیت کودک میگوید که حتی جدایی کوتاه مدت کودک از خانواده او را از لحاظ روانی به شدت آسیب میزند. به باور او جدا کردن کودک از خانوادهش یک جنایت بشری است.
کله چه ماشوم له کورنۍ بیلیگی دا
وقتی کودک از خانواده جدا می شود، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد، از نظر روانی بسیار آسیب می بیند. در او احساس ناامیدی و گم شدن ایجاد می شود. احساس می کند کسی نیست که از او مراقبت کند و حمایتش نماید. به نظر من این یک جنایت بشری است که کودکان را از خانواده هایشان جدا می کنند.
یه بشری جنایت دیگر چه چوک ماشومان لکورنه نبیلوی.
به تازگی خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به تاریخ 3 میزان گزارش داده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در 3 ماه گذشته به 1921 قضیه کودکان گم شده و اخراج شده رسیدگی کرده است. در این خبر آمده که این کودکان از پاکستان، ایران، ترکیه و عربستان و سعودی اخراج شده بودند و پس از مدت نگهداری موقت با تلاش و هماهنگی ریاست‌های ولایتی این وزارت به خانواده‌هایشان سپرده شدند. در خبر همچنین ذکر شده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان برای حمایت از ایتام و کودکان بی‌سرپرست 7 تفاهم‌نامه با نهادها و بنیادهای خیریه امضا کرده است. قابل ذکر است که در ماه‌های اخیر روند بازگرداندن مهاجران از کشورهای مختلف به ویژه پاکستان و ایران شدت گرفته و در میان آن شمار زیادی از کودکان یا افراد زیر 18 سال نیز شاملند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و حال قصه نوجوان را بشنویم که با آکاردیون دلها را می نوازه. او در آلمان اکاردیون می نوازه و آواز می خونه. چطور شد که این هنرمند نوجوان در مدت کوتاه هزاران هوادار پیدا کنه؟ در این گزارش بشنویم.
ساغر محبوبی نوجوان 16 ساله افغان است که آکاردیون می نوازد و همزمان آواز می خواند. او می گوید پیش از آن که 10 ساله شود نواختن آکاردیون و آوازخوانی را آغاز کرده بود.
سالای 8 سالگی 9 سالگی شروع کردیم با نواختن آکاردیون و خودم استاد نداشتم. پرجان مارجان ما دیدن که ما به حساب شوق علاقه دارم به حساب نواختن آکاردیون و همچنان آواز. بعد ما استاد گرفتم.
ساغر محبوبی می افزاید که برادرش تیار محبوبی که 18 ساله و نیز هنرمند است در نواختن طبله و خواندن آهنگ ها او را همراهی می کند. او می گوید که هر دو نزد قسیم جوادی هنرمند افغان آموزش دیدند، اما ساغر اکنون در بخش آکاردیون نزد تنین آهنگ هنرمند افغان آموزش می بیند. این نوجوان افغان که در شهر دوسلدورف جرمنی متولد و بزرگ شده است در کنار ادامه آموزش در مکتب فعالیت های هنری اش را نیز پیش می برد. او میگوید بر علاوه جرمنی در هلند و بریتانیا نیز کنسرت هایی داشته است.
موسیا جان همچنان در انگلستان در شهر لندن کنسرت دادیم. تقریبا 2-3 سال پیش بود بخاطر سالگرد احمد جان و ما مثلا او سال گذشته را در روتردام در هلند تجلیل کردیم و کنسرت بسیار خوب داشتیم. نمخلات کتاب بسیار زادتش به حساب زود فروش شدن.
ساغر می گوید که از علاقه مندان آواز احمد زایر آوازخوان فقید افغان است، زیرا به گفته او احمد زایر هم آوازخوان برجسته بود و هم در نواختن آکاردیون مهارت داشت. او می افزاید که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا نیز برنامه های هنری اجرا کرده است.
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم خداوند لطف کرد همه امکانات بر ما داد. 4 بار افغانستان از نزدیک ببینیم و ما وقت بسیار خاطره های خوبه از کشور عزیز ما داریم، از وطن عزیز ما داریم، افغانستان عزیز. دیگه آخرین بار که سفر کردیم در افغانستان کابل بود، تقریبا 2021 بود اگه شما نکنم که اونجا زون ما را دعوت کرده بودن و برنامه های خوبه در افغانستان ثبت کردیم.
ساغر محبوبی میگوید شمار زیادی از مردم او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند و فعالیت‌های او را می‌پسندند. به همین دلیل او و برادرش تلاش می‌کنند تا در آینده نیز برای علاقه‌مندانشان آهنگ‌های خوب ارائه کنند.
آرزوی ماسیا جان دایندها خاتمی بود که با آهنگ‌های نو ان شاءالله آهنگ‌های شاد دوستان را شاد بسازیم. البته که ماسیا جان آهنگ ما از خود داریم، تقریبا 10 پارچه از خود داریم، مگر آهنگ‌های بیشتر مثلا با ویدیو کلیپ، البته با اورنجمنت موسیقی بسیار عالی
ساغر محبوبی در حال هنرش را در صحنه‌ها و سالن‌های سایر کشورها به نمایش می‌گذارد که در کشورش افغانستان موسیقی ممنوع است. در رسانه‌ها دیگر آهنگ نشر نمی‌شود. در محافل خوشی نوای ساز و موسیقی نیست و مردم و رانندگان می‌گویند که طالبان حتی اجازه شنیدن موسیقی را نمی‌دهند و آن را حرام می‌دانند.
Oh,
آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.